حضرتون که من واقعیتش خودم خیلی اشتیاق دارم که در واقع فیلم آقای کارت رو ببینم، فیلم شنای پروانه، با توجه این که این فیلم از جز اون چهار تا فیلمیه که از بخش نگاه نو و بخش صدای سیمرغ راه پیدا کرده، احتمالا در واقع باید جز به فیلم های شاخص این بخش باشه. و نکته اینجاست که تا اونجا که من شنیدم در مورد فیلم، قصه ملتهبی داره و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ربطی به یک ماجرای قتل ناموسی یا تو این چیزی شبیه به این داشته باشه. حالا با توجه این که قصه ها قصه های اجتماعی و ملتهبه، شاید این قصه هم همچین مضمونی داشته باشه، چیزی که حالا ما شنیدیم و به قول معروف گفتنی گفتید از در گوشی بله. ها گمان زنی ها بگیم، به نظرم شانس زیادی داره برای اینکه تو هر دو بخش دیده بشه. حالا با توجه که خود آقای صدرعاملی هم تهیه کننده این فیلم هستن، میتونه کمک بکنه، کمک مضاعفی بکنه. و در رابطه با فیلم برادران محمودی هم،
روز بلوا رو چیزی نشدید؟
روز بلوا هم به نظرم از فیلم خوبی باشه، از این نظر که حداقل بهروز شعیبی همیشه نشون داده که تو کارگردانی حرف تازه داشته. یعنی شما حساب کنید تو این چند دوره که بهروز شعیبی اومده تو جشنواره فیلم فجر، تقریبا همیشه یه حضور خوب و جدی داشته. یعنی حتی سیانور هم که خیلی از طرف جشنواره مورد توجه قرار نگرفت، شاید به همون دلیل قرار گرفتن توی روز آخر و سانس آخر اکران، باز هم فیلم مهمی بود به نظر منتقدها، خیلی مورد توجه قرار گرفت، بحث‌های زیادی پیرامون فیلم و موضوع مهمی که داشت شکل گرفت. فیلم دارکوب که فیلم قبلی ایشون بود، یعنی بعد از سیانور اومد تو جشنواره فیلم فجر، افتخارات زیادی داشت، تو چندین رشته نامزد شد و حتی ایشون اولین بار هم که به عنوان فیلمساز نگاه نو اومد تو جشنواره، تونست در واقع جایزه کارگردانی جشنواره رو بگیره
و بهترین بازیگر زن.
و بهترین بازیگر زن. و از این نظر به نظرم فکر می‌کنم بهروز شعیبی همیشه نشون داده به عنوان یه فیلمساز، حداقل فیلمساز مهمی بوده، کارهاش کارهای قابل تأملیه و قطعا با توجه به موضوع مهمی هم که فیلم داره، که ماجرای بحثای اقتصادی و حالا بحثای روز جامعه است دیگه، فکر میکنم مردم هم اشتیاق زیادی داشته باشن که ببینن سینماگرای ما چجوری موضوعات رو در واقع به تصویر کشیدن.
خیلی بیش از حد بهروز شعیبی دیگه بیهاشیه نیست، یعنی بیهاشیه بودنش بیش از حد نیست به نظرتون؟
حالا یه کارگردانی دیگه... هستش که بیهاشیه است، شما
رو نه 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 من نمیخوام، خیلی رو میگیم که از هاشیه مثلا فاصله بگیرن شاید کارشون رو بشه. من فکر میکنم که شاید بالاخره ما کار سینما یک جور نمایشه و نمیدونم حالا این رو بشه گفت که خیلی هم ساکت بودن و به هر حال شما سراغ دست روی موضوعاتی میذاری که شاید یه خورده نیاز این داشته باشه که خودت هم یه کاری برای فیلمت بکنی. مثلا کاری که خب ابراهیم حاتمی‌کیا هر از گاهی با ابراهیم حاتمی‌کیا رو بیشتر تو جشنواره ها میبینیم که یه سر و صدایی به پا میکنه، حالا به خاطر اون اتفاقاتی که میفته و این یه جاهایی منجر میشه که فیلمش دیده بشه. ولی بهروز شعیبی با اینکه سراغ موضوعات خیلی ملتهب هم میره، انقدر ساکت و انقدر نمیدونم بگم مظلوم یا بگم که اصلا
با خودشون هم موجی ایجاد نمیشه باشید. خیلی شخصیتا اینجوری هستش که خیلی آرام و در حتی توی انتخاب توی مصاحبه هم که میکنه توی انتخاب کلماتش خیلی وسواس داره، یعنی اینجوری نیستش که بالاخره خب ما به فال نیک میگیریم یه کارگردان خوب کم حاشیه که فیلم خوبم میسازه. خب خوبه، خدا رو شکر سینما ایران هم پیدا میشه.
خب فیلمی مونده که بخواین راجع بهش صحبت بکنید، نکته‌ای داشته باشین؟
فیلم ها البته لیست فیلم ها رو من الان دارم نگاه، یک بار دیگه من یه نگاهی
راجع به فیلم های هنر تجربه‌ای هیچی نگفتین، یعنی فیلم مجید برزگر اب بارانش گرفته، تومان،
مجید برزگر یه فیلم دیگه هم تهیه کننده هستش بکنه، آره اونم همینجوره. حالا فیلم مجید برزگر هستش، فیلم سینما شرقستان فکر کنم،
آره اونم فیلم بعد اونم روی کرده هنر تجربه،
آره اونم روی کرده هنر تجربه داره. حالا فیلم سینما شرقسته از ساخته آقای کیوان علی محمدیه. چیزی که در مورد این فیلم شنیدم
اینه
که
در تهیه کننده اون فیلم خودشون انا خود کیوان علی محمدیه.
خب دیگه حالا خلاصه‌ای که از این فیلم ارائه نشده، با خودشون هم ما یه تلاش کردیم صحبت بکنیم، گفتش که من دوست دارم روی
قصیده گاو سفید هم هست دیگه،
قصیده آره. گاو سفید
بهداشت صنایع‌ها،
بهداشت صنایع‌ها فیلم قبلیش هم یه جورای هنر تجربه‌ای بود، احتمال باران اسیدی بودش که
و من میترسم هم فکر کنم شاید تو اون فضا باشه، بهنام بهزادی.
بله بهنام بهزادی هم خب فیلم اولش همچنان توقع رو اینقدر بالا نگه داشته که خب بعد ببینیم که حالا این فیلم دوباره میتونه فیلم موفقی باشه. حالا به نام زدی یه مقدار فاصله گرفته بود از کارگردانی فیلم سازی، چند سالی نبودش. حالا انشالله ببینیم امسال کمک میکنه حداقل به اینکه نگاه‌های مختلفی به سینمای اجتماعی
از فیلم هنر تجربه
است. فیلم هنر تجربه چیزایی که حالا در واقع راست رو بخواید خودم، چون حالا نظر شخصی رو میگم، من هیچ وقت طرفدار فیلم هنر تجربه نبودم، به لحاظ سلیقه شخصی رو عرض میکنم، خیلی نمیتونستم با این فیلم ها ارتباط برقرار کنم، ولی از بین این فیلم ها در واقع فقط از فیلم پوست من که ساخته برادران ارکه و اون هم از جمله فیلم های نگاه نوعیه که به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده، حالا با توجه به اینکه فضای سورئالی داره و حالا قصه جالب توجهی داره گویا، فکر میکنم شاید اون فیلم فقط فیلم حالا مهمتری باشه و بیشتر مورد توجه مخاطب و منتقدین قرار بگیره. ولی در رابطه با فیلم های دیگه عمومشون به نظرم همون نهایتا رقابتشون میتونه در بیشتر به همین خلاصه بشه که بتونه از سیمرغ بهترین فیلم از نگاه بهترین فیلم هنر تجربه در واقع جشنواره رو بگیرن، هرچند که خب میگم شاید الان قضاوت کردن یه ذره زود باشه، بعد خود فیلم‌ها رو ببینیم، شاید خود فیلمساز واقعا رویکرد متفاوتی رو برای اثر جدیدش در نظر گرفته، کما اینکه مثلا همین آقای توکلی که تا چندین دوره پیش در واقع تو فیلماشون عموما یه فیلمای مخاطب خاص داشتن، الان چند دوره است که ما داریم می‌بینیم با تنگه ابو قریب، تختی، امسال روز صفر در واقع به عنوان نویسنده کار اومدن، خب اصلا کلا رویکردو تغییر دادن. بعید نیست شاید این فیلمساز ها هم در واقع نگاه متفاوتی رو تو کارهای جدیدشون در پیش گرفته باشن.
درست. آیا احمدی شما راجع به فیلم های هنر تجربه نکته دیگه نداری؟
نه، نکته ای که فرمودن درست هستش، یعنی فیلم ها فیلم هایی هستش که برای مخاطب عام زیاد علاقمند نیستش به این جور فیلم ها. حالا از همون اولش هم مشخص نبودش که حالا چرا تو جشنواره فیلم فجر یک بخش مجزا برای این فیلم و این جایزه برای این فیلم ها اختصاص داده شده. حالا بنا به سیاست هایی که میگم توی این دولت فعلی اتفاق افتاده، تلاش داره که فیلم های جشنواره، فیلم های هنر تجربه رو یک جوری جا باز بکنه بین مخاطبان هم، ولی خب فکر نمی کنم این راه حلش باشه. یه نکته ای که من حالا خواستم بگم با اون مبحثی که ابتدای برنامه اشاره کردی در مورد اکران فیلم هایی که توی جشنواره سال گذشته بودن و توی سینماها و آماری که ما ارائه دادیم توی روزنامه فرهیختگان، این بود که سه فیلم از فیلم های که توی جشنواره 37 اکران شدن جز فیلم های پرفروش بودن، یعنی 10 فیلم پرفروش بودن. بله. که خب متری 6.5 بودش و شبیه که ماکامه شد و سرخ پوست. خب یه نکته ای، حالا من اینو از این جهت گفتم که یک هشداری باشه برای سال بعد. امسال که دیدیم سینما رو در اختیار فیلم هایی مثل مطرب و تگزاس و رحمان 1400 دادن، سالن‌های سینما قرار نیستش فقط در اختیار این فیلم‌ها باشه، فیلم‌هایی که حتی فیلمسازانشون علاقه ندارن توی جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشن که یک وقتی مورد نقد منتقدان قرار بگیرن. ما فیلم زهر ما رو به عنوان فیلم کمدی سال پیش توی جشنواره فیلم فجر اومد رونمایی شد و منتقدان در مورد اون فیلم صحبت کردن و همین نقدهایی که به گوش مردم رسید باعث شدش که این فیلم جز فیلم‌های پرفروش نشه، در صورتی که چیدمانی که برای این فیلم و پوستری که طراحی شده و سوژه‌ای که انتخاب شد و حتی کارگردانش که جواد رضویان بود احتمال میدادش که این فیلم رو جز فیلم‌های پرفروش بکنه برای این سال. ولی چون فیلم به لحاظ قصه و نقدهایی که بهش مطرح شد توی جشنواره سال پیش باعث شدش که مردم آگاه بشن نسبت به یک فیلمی که دایره فیلم کمدی داشتش، اگه فیلمی مثل رحمان 1400 سال پیش توی جشنواره فیلم فجر اکران شد 100% برای اکران نوروزی همچین وضعیتی براش پیش نمیومد که یک همچین فیلم سخیفی سالن‌های وسیعی بهش و تعداد زیادی سالن سینمایی به رحمان 1400 اختصاص پیدا کنه که یکی از صحنه‌هاش شما نمیتونه حتی بهش اشاره هم بکنه، اینقدر فیلم مبتذلی هستش. بعد یه مسئله‌ای که وجود داره در مورد توزیع سالن‌های سینمایی که افتاده دست یک جریان خاصی که علاقمند هستش که فقط فیلم‌های مثل تگزاس و مطرب و رحمان 1400 فقط فروش داشته باشه. ما نمیگیم فیلم نمایش داده نشن تو سالن سینمایی، ولی میگیم توزیع متوازنی باشه بین برای سالن‌های سینمایی. در مورد فیلم هایی که امسال تو جشنواره فیلم فجر اکران میشه حداقل باید مدیران سینمایی یک امتیازی قائل بشن که بگم فیلمی که در معرض انتقاد منتقدین قرار گرفته، در معرض و دیدگاه مردم قرار گرفته و در موردش قضاوت کردن توی بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بعد یک امکاناتی به لحاظ دسترسی به سالن‌های سینمایی اختصاص داده بشه، یه از این جهت بتونه که مثلا حالا چه ایرادی داره که از همونجور که سال پیش متریش شونیم، با وجود این که این محدودیت‌ها برای اکران فیلم‌های اجتماعی وجود داره، تونسته سر بلند بکنه و جزء فیلم اول پرفروش بشه.
خب آخه یه نکته ای هست، البته خب این فیلمایی که شما اسم بردین به نظر من اصلا جاشون توی جشنواره فیلم فجر نیست واقعا، یعنی ما خودمون تو همین سینما معیار اصلا نقد داشتیم سال پیش، همین مخصوص خود حالا فیلم زهرمار که جای اصلا یه فیلم مثل زهرمار توی جشنواره فیلم فجر نیست واقعا که بخواد اون فیلم اونجا به نمایش در بیاد.
درست میفرمایید
شما، یا حتی دولا رحمان 1400
توی همچین ساختاری که بخش وسیعی از سینمای ما در اختیار اینها قرار میگیره، کجا بعد در معرض انتقاد منتقد
اون فکر میکنم حالا شاید نیاز به یه سازوکار دیگه ای داشته باشه، اون بحث حالا از بین رفتن سرگروهی که حالا خیلی ها مطرحش میکنن، نمیدونیم خروجیش چه قراره بشود اگر اون طرح اجرایی بشه، اون فکر میکنم نیازمند اون مسائل این چنینی باشه که حالا طبیعتا ما شاید ما خودمونم جای سینمادار بذاریم توی این شرایط اقتصادی، طبیعتا سینمادار نمیخواد که رحمان 1400 به خاطر اون محتوا نشون بده، این فیلم رو نشون میده که چون میدونه این الان فیلمیه که داره پرفروشه، همونطور که اون سه تا فیلم دیگه هم داشتیم که اصلا کمدی نبوده ولی پرفروش بوده، و مثال برعکسش فیلم‌های کمدی که موضوعات حالا شاید اینچنینی هم داشتن ولی خب چون فروش نداشتن خود سینمادارم تمایلی به نمایشش نداشته. فکر کنم برای اون باید همون اون بحث حالا سازوکار اکران یه فکر دیگه‌ای بشه، چون رفتن به سمت اینی که ما بخوایم بگیم آقا هر کی اومد تو جشنواره یه امتیاز خاص بذاریم، میشه شبیه اون سیاستی که حالا دو سه دهه قبل داشتیم و فقط فیلم‌هایی میتونستن به نمایش در بیان که تو جشنواره به نمایش در اومده باشن، که حالا به طنز میگن دوستان که ما سالها بود تو فیلمامون دیگه برف نمیدیدیم چون فیلم‌ها جوری برنامه ریزی میشدن که قبل از جشنواره آماده نمایش بشن، به نمایش در میومدن و با کمترین فاصله مونده به جشنواره فیلم فجر دوباره تولید شروع میکردن.
بله، یک بخشش برمیگرده به همین سیاست گذاریایی که توی اکران هستش و حالا من خودم معتقدم که دست‌ها و مافیایی برای اکران هستش، این باید جلوش گرفته بشه و اون هم وظیفه‌اش بر عهده مدیریت فرهنگی هستش. یه بخشش هم برمیگرده به همین سالن سازیای کنار پاساژها و مال‌هایی که داره روز به روز گسترش پیدا می‌کنه و طبیعتاً بخش مهمی از جامعه حذف شدن. این خیلی بده که ما میزان فروشمون نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده و بیش از 1,000,000 نفر تعداد مخاطب کاهش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ما فروش فیلممون در 9 ماه اول سال چندین برابر شده ولی تعداد مخاطب کاهش پیدا کرده. این یعنی چی؟ بلیت گرون شده و بخش اون 1,000,000 که سال پیش میرفتن دیگه نمیرن فیلم ها رو ببینن، ولی سینمادار داره همچنان منتفع میشه از این وضعیت. یه نکته دیگه هم که حالا من به عنوان نکته آخر اشاره بکنم اینه که توقع هستش از سازمان سینما یا نهادهای فرهنگی که ورود بکنن به ساخت فیلم‌های کمدی جدی. کمدی جدی حالا من اشاره میکنم بهش از این جهت که کمدی‌های سخیفی ساخته میشه فقط برای پول و بازگشت سرمایه. چرا سازمانی که مثل سازمان اوج ورود نمی‌کنه برای ساخت فیلم کمدی؟ قبول فیلم یک کارویژه‌ای برای خودش در نظر گرفته، ولی به نظر من الان مخاطب کمدی فیلم کمدی به قولی مخاطبیه که منتظر هستش که یه فیلم خوب ببینه ولی نمیبینه روی پرده سینما. امیدوارم این سازمان هم ورود بخوره.
خیلی خیلی ممنون آقای سلیمی، شما نکته دیگه ندید؟ خیلی کوتاه شد تیتراژمون داره پخش میشه.
خیلی کوتاه سریع بگم در رابطه با فیلم لباس شخصی بود که حالا من نکته نتونستم در موردش بگم، قصه جاسوسی داره، یعنی در رابطه با این ماجرای واقعیه که در رابطه با حالا فعالیت‌های جاسوسی حزب توده است. من خیلی مشتاق بودم که این فیلمم تو بخش در واقع از نگاه نو به بخش مسابقه ام بیاد، با توجه به اینکه بازیگراش ترکیب بازیگرای تئاتری و جوونن. امیدوارم که فیلم دیده بشه تو جشنواره، ازش استقبال بشه، چون واقعا اگر این گونه فیلم ها با توجه که فیلمسازای جوان رفتن سراغش استقبال ازش نشه، باز هم ما شاهد اینیم که فیلمسازای جوانمون فقط از طریق سینمای اجتماعی و قصه های این مدلی میخوان وارد سینما بشن.
خیلی خیلی ممنون از احسان سالمی و معین احمدیان. همونطور که خدمتون گفتم هیچ داستانی از این فیلم ها به بیرون منعکس نشده، سعی کردیم که توی این فرصتی که داریم یک فضایی رو از فیلم‌هایی که قراره در جشنواره به نمایش در میاد برای شما بیان بکنیم. امیدوارم که با توجه به این که از روز دوشنبه 30 دی ماه قراره که بلیت فروشی شروع بشه برای اهالی که علاقه‌مندن فیلم‌های جشنواره فیلم فجر رو ببینن، این برنامه تونسته باشه به شما کمک کرده باشه که تا حدودی در حال و هوای فیلم‌های جشنواره فیلم فجر قرار بگیرین، و امیدوارم که برنامه امروز ما رو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 15:45 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خدافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله سینما معیار رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به دنبال بروز سیل در پی بارندگی های روزهای اخیر در جنوب و جنوب شرق کشورمون، همطور دیگر مناطق، بسیاری از ساکنین این مناطق با مشکلات فراوان مواجه شدند و بسیاری از زمین‌های کشاورزی به زیر سیلاب‌ها و امواج خروشان ناشی از سیل رفت و بسیاری از روستاها در محاصره سیل قرار گرفتند. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که همپای تلاشگران سپاهی در مناطق سیل زده حضور دارند و به کمک هموطنان گرفتار شتافتند. امیر سرتیب تقی‌خانی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، خدمتون هستم. من
خیلی متشکرم جناب آقای تقی‌خانی. من در گفتگویی که با یکی از خبرنگاران در مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان داشتم، ایشون فرمودن که خیلی از روستاها در محاصره سیل قرار گرفتن و امکان دسترسی به این عزیزان وجود نداره.
بله.
با توجه به اینکه ارتش در کنار سپاه کمک میکنن به این مناطق و عزیزانی که گرفتار سیل شدن، بفرمایید امکان دسترسی به این عزیزان چگونه است و توضیحات کافی رو شما بفرمایید. خواهشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در واقع در بخش‌های مختلف خبری و طریق همین ارتباطاتی که شما برقرار کردید، مردم شریفمون مستحضر شدن که مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران با امکانات هوایی و زمینیش در خدمت مردم شریف اون منطقه بوده. موضوع قطع ارتباط هم طبیعی است که بهترین راه ارتباطش خب بالگردهایی است که از مجموعه نیروهای مسلح و البته ارتش جمهوری اسلامی ایران اونجا حضور داشتن. بالگردهای ما هم از پایگاه هوادیروز کرمان
بله.
و هم از مناطق دوم و سوم دریایی و البته ملحق شدن یک بالگردمون از منطقه یکم دریایی، یک بالگرد سنگینمون که در روزهای گذشته باز کمک میکردن. مجموعه بالگردهای ما کمک کردن بر اساس نقاطی که ستاد بحران در واقع مشخص می کردند که کمک رسانی بکنن. خب این کمک رسانی ها بخش قابل توجهیش در قالب هم جابجایی مردم عزیزمون و هم رساندن اون بسته های غذایی و مواد اولیه مورد نیازشون صورت گرفته، البته این ادامه داشته. امروز هم من تماسی با مجموعه منطقه جنوب شرق ارتش داشتم. خب این اقدامات صورت گرفته. البته خب شما اطلاع دارید که بخش قابل توجه از کمک‌های مردمی هم از طریق باز این پل هوایی که نیروی هوایی ارتش برقرار کرده به منطقه سرازیر شده. ما تا الان بیش از در واقع 100 تن بار رو که شامل کمک‌های مردمی و هلال احمر بوده در اونجا تخلیه کردیم. البته از راه زمین هم به واسطه یه وسایل زمینی ما و هم ناوگان حمل و نقل کشوری، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف این کمک‌ها اونجا سرازیر شده و خب از اونجا اونهایی که مقدور بوده با امکانات زمینی، اونهایی که راه‌ها بسته بوده با امکانات در واقع بالگردی ما و دیگر نیروهای مسلح و هلال احمر صورت گرفته. این اقدامات ادامه داره. البته خب اقدامات ارتش میدانن مردم شریف هم، فقط اینها نیست، تعدادی از خودروهای ما اونجا درگیرن. حتی ما پیشبینی قواس و قایق‌های سبک کردیم که البته خب خیلی استفاده نشد، ولی این پیشبینی ها صورت گرفته بود. نفربرهای نیروی زمینی هم باز از دیروز اونجا مشغول بودن که اگر لازم شد بتونن با اون قابلیت آبخاکیشون کمک بکنند. و در کنار این تیپ های نیروی زمینی ارتش مستقر در اون منطقه، سه تیپ ما آمادگی داشتن که یگان های امدادیشون در خدمت ستاد بحران بودن. تیم های پزشکی ما از مجموعه هم نیروی هوایی، هم پدافند هوایی و هم نیروی دریاییمون در اونجا فعالیت کردن. از دیروز هم باز به دستور امیر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سنفن از فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در منطقه حضور پیدا کردند تا بر عملکرد نیروهای تحت امرشون نظارت دقیق‌تری داشته باشند و اگر نیاز به کمک بیشتری هم بود، بازم عرض میکنم بر اساس اعلام نیاز ستاد بحران، چون در اینجور شرایط ما تمام، یعنی نیروهای مسلح تمام توانمندیشون رو پای کار میارن، ولی اونجا تصمیم گیر برای اینکه شکل توزیع، چگونگی توزیع، چه نیازهای مردم دارن، کجاها در اولویت قرار میگیره، اینها دیگه تصمیماتش با ستاد بحران و مسئولین محلی است که کاملا اشراف به روستاها و مشکلات حاد مردم دارند و خب طبیعتاً یک کار هماهنگی صورت میگیره و فکر میکنم تا الان هم توانسته باشن مجموعه نیروهای مسلح که بخشی از مشکلات مردم رو در قالب این گونه کمک رسانی ها حل و فصل کنن.
بله، عذرخواهی میکنم امیر تقی‌خانی، بفرمایید الان چه نیازهایی در منطقه بیشتر وجود داره، به چشم میخوره و آیا کمک رسانی به مردم با توجه به قرار گرفتن در محاصره سیل و خیلی از روستاها و زمینها، آیا این جریان کند هست یا به سرعت داره صورت میگیره و نیازهاشون رو بفرمایید؟
ببینید حقیقتاً قضاوت در این مورد کاریش دشوار، اما اونچه که مشاهدات تیم‌های میدانی ما که حاضر در منطقه هستند حکایت از این داره که تلاش مجموعه نهادها، دستگاه‌ها و نیروهای مرتبط داره اونجا واقعا شبانه روز داره انجام میشه، ولی خب طبیعتاً یک سیل با این ابعاد خب خساراتی وارد میکنه که این خسارات برخیش واقعا تأسیسات زیرساختی و اصلا زیرساختها رو آسیب میزنه و خب طبیعتا در نظر بگیرید مثلا وقتی ما صحبت از برقراری اون شبکه آب مثلا آشامیدنی یا آب مورد استفاده میکنیم، خب این شبکه‌ای که شاید سالها و یا ماها برای زحمت کشیده شده تا اینها اومده تمام این شعابات مختلف رو در نقاط مختلف داشته، خب اگر این یک مرتبه آسیب ببینه، خب این رو ببینید چقدر دشواره که بشه اینو 3-4 روزه این رو دو مرتبه راه اندازی کرد. یا شبکه گازمون، شبکه برقمون، یعنی باید به مسئولین محلی و استانی واقعا بایستی حق داد که اینها تلاششون رو دارن میکنن. حالا اگر تعدادی از مردم عزیزمون همچنان خب بالاخره مشکلاتی دارن و باید بهشون هم حق داد، ولی از این طرف هم باید در نظر گرفت که آنچه که در توانشون بوده از استانهای معین، از سایر نقاط کشور، همه دارن اونجا تلاششون رو میکنن، ولی طبیعتا حجم این خرابی و آسیب‌هایی که خورده خب زمان میبره تا به نفع احسن انجام بشه. من فکر میکنم الان به نظرم میرسه که بر اساس اطلاعاتی که حالا ما داریم، همچنان فکر کنم بیشترین نیاز مردم شریفمون اونجا برای خانه ها فکر میکنم همین بحث مواد غذایی باید باشه و کنسرجات که بتوانند بر صورت تا آماده شدن شرایط ابتدایی زندگیشون با این کمک های این چنینی نیازهای اولیهشون برطرف بشه. البته من باز هم باید خواهش بکنم که ما توجه بکنیم و مردم شریفمون توجه کنیم به آنچه که سازمانهای کاملا مستقیم و زیربط اعلام میکنند. هلال احمر اونها دقیقا در صحنه بررسی میکنند و میگن آقا الان ما الان کمک این رو میخواییم، و اگر ما به اون توجه نکنیم، به طور مثال مواردی رو ارسال بکنیم که اینها کمک حال مردم نباشه جز این که ما سامانه ترابری کشوری و لشکری رو درگیر کردیم و اون وقت اولویت ها رو در نظر نگرفتیم، واقعا کمکی به مردم اونجا نکردیم. پس توجه کنیم ببین واقعا نیاز اساسیشون چی هست و بعد اون رو ارسال کنیم.
بله خیلی متشکرم امیر سرتیب دوم تقی‌خانی، از توضیحات جناب علی سپاسگزاریم. فقط امیر، چه نیروهایی الان در حال حاضر در حال کمک رسانی هستن؟ من شنیدم از راه هوایی و قایق‌ها کمک رسانی رو دارن انجام میدن. همینطور هست قربان؟
ببینید ما اونجا قایق پیشبینی کردیم و اصلا اونجا مستقر کردیم. به اقتضای اون شرایطی که اونجا هست، این قایق و اون غواص ما میتواند در واقع مورد استفاده قرار بگیره. ما برابر دستور امیر موسوی دو سه روز پیش هم دستور دادن، گفتن آقا هر امکاناتی که ستاد بحران و مجموعه استان در واقع سیستان و بلوچستان و استانهای مجاور نیاز دارن شما ارسال بکنید. بنابراین امکانات اونجا هست. اگر امکانات دیگری هم بخواهند و بفرمایند، قطعا اونها هم باز توسط ارتش اعزام خواهد شد. من اطلاعی که دارم، خب الان ما نیروهای زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی اونجا در حال کمک هستن و البته از مجموعه سپاه پاسداران داریم میبینیم، مجموعه بسیجمون، نیروی انتظامیمون. خب اینها دستگاه های لشکری است که من میدانم، دستگاه کشوری هم که خب طبیعتا همه دستگاه ها هستن.
خیلی متشکرم امیر سرتیب دوم تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شما تشکر میکنم. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا
ممنونم. خدا نگهدار. درود میفرستیم به همه دلاور مردان ارتش و سپاه که در همه عرصه ها در کنار ملت شریف ایران هستند.
شباب
حسرتون به خیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بنابر اعلام ستاد نماز جمعه تهران، نماز عبادی سیاسی جمعه در تهران این هفته به امامت